الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دوم بحث راجع به دلیل نقلی مسئله نجوم بود. روایات باب گرچه خالی از ضعف نیست ولی سه طایفه است. طایفه اولا دلالت میکند بر صحت علم نجوم و جواز تعلم علم نجوم، بلکه ترغیب و تشویق فراگیری علم نجوم. طایفه ثانیه دلالت میکند بر منع از تعلم و دلالت میکند بر ترهیب و تخفیف و امثال ذلک که مبادا چنین علمی رو فرا بگیرید. طایفه ثالثه شاهد جمع است که اون روایاتی که تجویز میکند و ترغیب میکند ناظر به کدوم محتواست و روایاتی که نهی میکند و تخفیف میکند ناظر به کدوم محتواست. در نوبت دیروز برخی از روایات طایفه اولا خونده شد، اما امروز به خواست خدا تتمه روایات طایفه اولا و همچنین روایات طایفه ثانیه و همچنین روایات طایفه ثالثه که شاهد جمع بین طایفتین است. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه غالب این روایات را در باب 24 از ابواب ما یکتسب به وسائل جلد 17 صفحه 141 به بعد نقل کند. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی رضوان الله علیه ان محمد ابن یحیی ان سلمة ابن الخطاب و همچنین و ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد نقل میکنند، ان علی ابن الحسان ان علی ابن عطیه الزیات ان معل ابن خنیس قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان النجوم حق هیه. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند آیا نجوم حق است یا نه. منظور این است که فراگیری علم نجوم و احکام نجوم حق است یا نه. فقال علیه السلام نعم این حق است و درست است. ان الله سبحانه و تعالی بعث المشتری الی الارض فی صورت رجل فأخذ رجلا من العجم فعلمه الى ان قال ثم اخذ رجلا من الهند فعلمه. ذیل این نیازی به یه بحث جداگانه دارد که منظور از نزول مشتری از آسمان به زمین چیست. آیا این مشتری همون اون کوکب است یا فرشته است به اون نام. به هر تقدیر یه مبدع فیضی را ذات اقدس اله ارسال کرده است از بالا به زمین تا اینکه مستعدین فراگیری علم نجوم را عالم بکنند. بعضی از دانشمندان عجم، بعضی از دانشمندان هند توفیق فراگیری این علم را پیدا کردند. این ذیلش هم خالی از قموز نیست و هم خارج از بحث است. حالا مبدع چنین علمی هر که باشد اصل روایت دلالت میکند برای اینکه فراگیری علم نجوم چیز خوبی است، اصلش حق است. روایت چهارم این باب که باز مرحوم کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان جمیل ابن صالح ام من اخبره که تا اینجا درست است، ولی مشکل اینجا از این بس ارسال است که روایت مرسل است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن النجوم قال علیه السلام ما یعلمها الا اهل بیت من العرب و اهل بیت من الهند. این علم عزیز المنال است، پیش هر کسی نیست. بعضی از خانواده هایی که در عرب زندگی می کنند اینها منجم خوبی هستند و برخی از دانشمندان هند هم از این علم بهره ای دارند. خب این ضمن این که ثابت می کند این علم حق است، فراگیریش جایز است، از صعوبت فراگیری این علم هم خبر می‌دهد. این گونه از روایات به مانند آن جزء طایفه اولا محسوب می‌شوند که دلالت می‌کنند بر اینکه علم نجوم حق است و فراگیری آنها نه تنها اشکال ندارد بلکه مورد ترغیب است. طایفه ثانیه روایاتی است که دلالت می‌کند بر پرهیز از فراگیری علم نجوم و اینکه این علم نظیر علوم سحر و اینها یه چیزی فراگیریش محرم است. اون روایت پنج همین باب 24 است که شون می فرمان وقت تقدم فی حدیث القاسم ابن عبدالرحمن ان النبی صلی الله علیه وسلم نها عن خصال منها مهر البغی و منها نظر فی النجوم، صاحب نظر شدن در این رشته کار کردن و از نجوم احکامی با خبر شدن و با خبر کردن اینها منهی است. روایت هفتم این باب که مرحوم صدوق رضوان الله علیه از صفار عن الحسن ابن علی الکوفی عن اسحاق ابن ابراهیم عن نصر ابن قابوس نقل میکند این است: فقط سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول المنجم ملعون والکاهن، که اون هم از گزارش غیب میدهد به زعم خود، ملعون و ساحر ملعون والمغنیت ملعونتون و من آواها ملعون و آکل و کسبه ها ملعون. این دو جمله اخیر راجع به مغنی است که اگر کسی او را معوا بدهد و از درآمد او بخواهد استفاده کند او هم ملعون است، چون راجع به غنا است. خب پس منجم ملعون است. این دلالت میکند بر نهی از فراگیری علم نجوم و تخویف و ترهیب. روایت هشتم این باب به این صورت مرسلا نقل شده است که قال علیه السلام المنجم کل کاهن و الکاهن کل ساحر و ساحر کل کافر و الکافر فی النار. البته یه بحث منطقی رو این هاست، یه بحث عرفی و استظهار لفظی. اون بحث استظهار لفظی اینه که ظاهر این حرمت است، یعنی وقتی این را به عرف عرض کنیم میفهمد به این که اگر کسی میفهمد که اگر کسی اهل تنجیم بود یا اهل کهانت بود یا اهل سحر بود، همه اینها مانند کافران محکوم به نارند. ولی رو اسلوب منطقی که البته اینها به اون اسلوب افاضه نشدن، این است که اگر گفته شد المنجم و کلکاهن و الکاهن و کساهر و ساهر و کلکافر، این قیاس مرکب است که هر دو مقدمه رو با زمیمه کرد نتیجه گرفت، نتیجه مقدمه قبل را با مقدمه بعد زمیمه کرد نتیجه جدا گرفت، اونگاه سرانجام همه اینها کلکافرن و الکافر و کفنار، نتیجه می شود که اینها کمن فنارن نه فنارن. اگر یک کسی کل کافر بود نه کافر و کافر فنار بود، چنین کسی مثل کسی است که تو آتش است نه خودش تو آتش باشه. ولی فهم عرفی از اینها همون من او حرمت است. روایت نهم این باب به اسنادهی ان ابی جعفرین ان آبائهی ان نبی علیه مسترات و علیه مسترام انهو نها ان عدت خسالن که منهن نظر و فی النجوم، که ممکن است این روایت نه مطابق با همون روایت پنج باشد که گذشت. اینها اصحاره روایات طایفه ثانیه است که دلالت میکند بر منع فراگیری علم نجوم و اینکه معصیت است. کل کافر است و کافر فی النار است، نتیجه می شود که او کمن فی النار است. اصلش مبغوضیت استفاده می شود، نه ورود در نار. و ما می خواهیم از ورود در نار بفهمیم که این معصیت اون کبیره. نه، استفادهش مشکل است، کمن فی النار است. و اما فهم عرفی همین است که این معذب است و معصیت کبیره است. اما با قرینه است. در اینجا سیاق هرچه هست جز معاصی کبیره است، یعنی تنجیم اینطوره، کهانت اینطوره، سحر اینطوره، غنا اینطوره. اگر کهانت و سحر و غنا جز معاصی کبیره اند و سیاق هم سیاق عصیان است، اگر فرمود المنجم و ملعونون، مثل اون سی جمل فقره همه بر حرمت می شود دیگر. یعنی خود ملعونون ظهور در حرمت دارد، یک. سیاق هم که سیاق عصیان و حرمت است، دو. اما این روایت هشت که دارد کل کافر، این رو باید به همون روال عرفی معنا کرد. روایت نه هم احیانا مطابق با همون روایت پنج است که گذشت. خب اصاره این روایات که جز طایفه ثانیان این است که فراگیری علم نجوم حرام است و کسبش هم باطل خواهد بود ظاهرا. اون پیمان هم میشه باطل، کسبش هم محرمه، چون نظیر مسئله مغنیه است که اون دعا که رو کسبه ها معلوم، این هم مثل همون در میاد دیگه. بله، اینا چون اگر این کار حرام است، در برابر کار ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، دیگه اومد مسئله و آکل و کسبها ملعون هم شاهد خواهد بود که غنا حرام است، درآمدش هم محرم، سحر حرام است، کهانت حرام است، درآمدش محرم، تنجیم هم همچنین است. بعد با بحث با مکاسب هماهنگ میشه. خب اما طایفه ثالثه که شاهد جمع است و دلالت میکند برای اینکه وجه حرمت چیست، یکی روایت شش همین باب است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب خصال از محمد ابن الحسن عن السفار عن العباس ابن معروف عن الحسن ابن علی ابن فضال عن ظریف ابن ناصع عن ابی الحسین قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الساعه، از وجود مبارک حضرت سوال کردن که قیامت کی ظهور میکند، از اشراط ساعت مثلا ما را با خبر کنید. حضرت فرمود عند ایمان بالنجوم و تکذیب بالقدر. معلوم شود که اون چه محرم است علم نجوم نیست، ایمان به نجوم است که این کار مؤثر است. این یک. منجم است که ما را هدایت می کند به نحس و صد. این دو. این میشه ایمان به نجوم. و قرینه او هم جریان تکذیب قدر است. یعنی اگر کسی به نجوم ایمان داشته باشد به قضا و قدر معتقد نیست. قاضی به مقدر راه منجم می داند، سیر کواکب را هم قضا و قدر بپندارد. اند ایمان به نجوم و تکذیب بالقدر. خب حالا اگر کسی عالم به علم نجوم بود اما این را جزء مجاری فیض ذات اقدس اله دانست، مثل این که عالم به طب است و اینها را مجاری فیض میدوند، معتقد است که اذا مرستو فهو یشفین و معتقد است که ذات اقدس اله این اثر را به این گیاه و به این دارو عطا کرده است و هر وقت خواستم میگیرد، این نه با توحید منافات دارد نه با سایر ارکان دین. پس روایت شش از طایفه ثالثه خواهد بود که شاهد جمع است. روایت ده این باب همان است که مرحوم طبرسی صاحب احتجاج نقل می‌کند. احمد ابن علی ابن ابی طالب ابن تبرسی فی الاحتجاج ان هشام ابن حکم ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان زندیقا قال له ما تقول فی علم النجوم. زندیق از حضرت سلام الله علیه سوال کرد که نظر شما درباره علم نجوم چیست؟ حضرت فرمود هو علم قلت منافعه و کثرت مضاره. این چیزی که ضررش نظیر این که اسمه اکثر من نفعه. گاهی میگوین اسمه اکثر من نفعه، گاهی میگوین به این که نفعه اقل من ضرره. هو علم قلت منافعه و کثرت مضاره، چون گمراه میکنند. در بسیار از موارد اینها به واقع نمیرسن و به طرف گزارش میدن و هم به بیراه میرون. از طرفی هم اونجا که حق باشد مشکلی با اون برطرف نمی شود. لا یدفع به المقدور، مقدور یعنی مقدر. اون چرا که ذات اقدس اله تقدیر کرده است با احکام نجوم برطرف نمی شود. این علم نجوم اون توان را ندارد. مثل دعا نیست، مثل توسل نیست، مثل صدقه نیست که جلوی قدر رو بگیره. لا یدفع به المقدور ولا یتقا به المحذور. اگر یک خطری در پیش است، از علم نجوم و احکام نجوم کاری ساخته نیست که جلوی خطر رو بگیرد. این خبر المنجم بالبلا لم ینجه تحرز من القضا. اگر چنون که منجم از یک خطری خبر بدهد، هرگز توان آن را ندارد که با استفاده از اصول احکام نجوم جلوی قضای الهی را بگیرد. و این خبر هو به خیر لم یستطع تعجیله. اگر از یه حادثه خوب و خوشحال کننده خبر داد، اون حادثه هم برابر قضا و قدر الهی در جایگاه خاص خود واقع می شود. این توان استعجال رو ندارد که عجله کند دوتر به او برسد. و این حدث بهی سوءٌ لم یمکنه صرفه. اگر یه حادثه تلخی رخ داده ناگواری برای همین منجم پدید بیاید، این اون توان را ندارد که با استفاده از احکام نجوم این حادثه را برطرف کند. اون کاری که از صدقه و صله رحم و دعا و امثال زال ساخته است، از این ساخته نیست. و المنجمو یزاد الله فی علمه به زعمه انه یرد قضاء الله عن خلقه. منجم که گرفتار چنین علمی است از احکام نجوم، این خیال میکند که توان اون را دارد که جلوی قضا و قدر الهی را بگیرد. بنابراین خود را ضد کسی میپندارد که لا ضد له ولا ند له. خب این روایت نظیر روایت ششم نشون میدهد که اگر نهی از علم نجوم شده است، ناظر به اون نجوم احکامی است نه نجوم ریاضی. اولا یعنی راجب سعد و نحس است نه راجب خسوف و کسوف و سایر مسائل نجوم ریاضی. و ثانیا ناظر به این است که خود این منجم خود را منشأ خیر و برکت میپندارد، هدایت کننده به خیر میداند، دافع شرور میپندارد، در برابر قضا و قدر قدرت دفاع دارد و مانند اون. چون که احکام نجوم و علم نجوم را هم چنین قدرتی برش قائل است. خب حالا اگر کسی احکام نجوم را فرا گرفت بر اساس اینکه همه اینها مجاری فیض ذات اقدس اله است و خود را هم گزارشگر آیات الهی قرار داد، هیچ کدام از این دو خطر او را تهدید نمی کند. نه مشمول نهی روایت 6 هست، نه مشمول منع روایت 10. روایت 11 همین بابم که به صورت مرسله محقق معروف است این است، این جز طایف سالسن، یعنی روایت که شاهد جمعن، روایت 10 و روایت 6 این جز طایف سالسن که شاهد جمعن. روایت 11 هم که مرسله محقق معروف است این است، جعفر ابن الحسن المحقق فی المعتبر و بعدش مرحوم علامه در تذکره و شهیدان رضوان الله تعالی علیهم اجمعین قالوا قال النبی صلی الله علیه وسلم من صدق کاهنن او منجمن فهو کافرون بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. خب این تصدیق نشون میدهد که منجم دو تا کار دارد، یکی این که این نجوم در این احکام مستقلن یا شریک در تأثیرن، این یک، و خود را هم عامل تعیین کننده سعادت و شقاوت مردم معرفی میکند، این دو، اوست که دارد خبر میدهد. پس هم برای خودش یه سمتی قائل است، هم برای رشته خود یه سمتی قائل است. اگر کسی منجم را در این دو امر پلید تصدیق بکند، فهو کافر به ما انزل علی الرسول. بله، برای این که این سراسر اون چه که در عالم هست همه مسخرات اراده الهی هست، مجاری فیض ذات اقدس الهی، کلون اتاهو داخرین هستن. فقال لها وللعرض اتیا تو ان او کرها قالتا اتینا تا این، همه تا ان می آین. خب چیزی در برابر ذات اقدس اله نیست و خود منجم هم از آیات الهی دارد خبر می دهد. پس معلوم می شود اگر چونچه کسی احکام نجوم را به عنوان مجاری فیض ذات اقدس اله بداند و خود منجم هم خودش و هم دیگران او را گزارشگر آیات الهی بدانند نه بیش از آن، بیانگر علائم فیض خدا بدانند نه بیش از آن، این محضوری ندارد. این مرسله است دیگه، یعنی 5-6 نفر من چیز گفتن دیگه، البته یه ارسالی است که از مرسلات دیگر بهتر است، منتها اینا جز محدثین درجه اول نیستن. یه وقت از مرحوم کلینی به صورت مرسل میگد قال نبی صلی الله علیه وسلم، یا مرحوم صدوق دارد قال به صورت ارسال مسلم، یه وقت از این بزرگان که جز مراحل بعدیان میگوین قال نبی صلی الله علیه وسلم. البته یه نحوه ارسالی است که تا حدودی طمأنین بخش است. روایت 12 این باب که جز طایفه ثالث محسوب میشود همان است که مرحوم علی ابن موسی ابن طاووس رضوان الله علیه فی کتاب الاستخارات نقلن من کتاب شیخ الفاضل محمد ابن علی ابن محمد فی دعاء الاستخاره الذی کان یدعو به صادق علیه السلام الی ان قال اللهم انک خلقت اقواما یلجؤون الی مطالع النجوم لاوقات حرکاتهم و سکونهم. پروردگارا توی در خلق کردی اونا به جای اینکه تو را عبادت کنن و در مسیر تو قدم بردارن، اینها به مطالع به طلوع نجوم و غروب نجوم و امثال ذالک پناهنده می شوند تا بفهمن که کار را کی شروع بکنن، که ختم بکنن. همونطوری که قرآن کریم یه عده‌ای را که به جن پناهنده می شوند اونا را مذمت می کند کان رجال و من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، اگر کسی به غیر جن به چیز دیگر هم تکیه کند یلجع و یعوز بشود همین است، امدان است که با توحید مخالف است. همه اینها انسان باید بگد اعوذ بالله من همزات الشیاطین، اعوذ بک رب ان یحضرون، اعوذ رب الفلق، اعوذ رب الناس ماننده آن. دیگه کان رجال و من الانس یعوزون برجال من الجن که با توحید سازگار نیست. هر کسی به غیر خدا تکیه کند موحد نیست. اگر کسی به مطالع نجوم تکیه کرد برای تشخیص وقت حرکت و سکون خود، این التجع به غیر الله. در این دعا آمده است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به ذات اقدس اله عرض کرد: خدایا تو عده را خلق کردی به جای اینکه به تو پناهنده بشوند به مطالع نجوم پناه میبرند برای تعیین وقت حرکت و سکونشون، اما و خلقتنی برا طرزی آفریدی که ابرع الیک من اللجع الیهم، من از التجا و پناهندگی به اینها به تو پناه میبرم و از اون پناهندگی بیزارم. و خلقتنی ابرع الیک من اللجع الیهم و من طلب الاختیارات بها و ایقن و یقین دارم انک لم تسل احدا على غیبک فی مواقعها، من یقین دارم تو کسی را عالم غیب نکردی اون غیبی خاصی که خودت میدانی، چون عالم الغیب لا یظهر على غیبی احدا الا من ارتضا من رسول، انبیا و مرسلین را علیه السلام که از راه غیب با خبر کردی اون رو پذیرفتی، اما این افراد عادی را از غیب با خبر نکردی. و ایغنو انک لم تطل احدن علا قیبک فی مواقعها ولم تسهل له السبیل الى تحصیل افائلها، راهی که اینها بتوانن از اسرار و رموز مستور با خبر بشوند اون راه را بر اینا آسون نکردی که اونا از راه دیگر بتوانن اون ماورای غیب را پرده را ببینن. و انک قادر علی نقلها فی مداراتها عن السعود العامه والخاصه للنحوس و عن النحوس الشامله المزره للسعود، خدایا اونچرا که اینها سعد پنداشتن تو میتوانی مسیر این ستاره ها را طرزی رهبری کنی که به مدار نحس حرکت کنند. اونچرا که اینها نحس پنداشتن تو قادری که مسیر اینها را طرزی تنظیم بکنی که به مدار سعد بیاین. و انک قادرون علی نقل اون نجوم در مداراتشون، منتقل کنی اونها را از سعد عام و خاص به نحس و از نحس فراگیر زیانبار به سعد. چرا؟ چون لأنک تمحو ما تشاء و تثبتو و اندک و ملکتاب، هم کتاب محو و اثبات نزد توست هم کتاب ملکتاب. ملکتاب اون اساره جمع‌بندی شده قضا و قدر است که چی واقعی می شود، اون دیگه تغییر پذیر نیست، بر اساس که همود به اندهو ملکتاب. و در سوره بارک نحل فهمود ما اندکم ینفد ما اندالله باقین، اگر چیزی اندالله شد دیگه ازلیست، پایین تر از اندالله، گرچه همه عالم اندالله هست اما پایین تر از اون اند مخصوص مقام محو اثبات است که یمحو الله ما یشاء و یثبت، هم جریان محو اثبات در اختیار توست و هم جریان ام کتاب در اختیار لأنک تمحو ما تشاء و تثبت و اندک و ملکتاب. ما اسعدت من اعتمد علی مخلوق مثله، تو هرگز سعادت من نکردی و نمی کنی کسی رو که به غیر تو تکیه کرد، به خود، به کسی که مثل خودش مخلوق است تکیه کرده است. ما اسعدت من اعتمد علی مخلوق مثلهی و استبدل اختیار لنفسه، این مستبد شد مستقل شد که خیره خود به خیر خود را خودش تأمین کنه. ولا اشغیت من اعتمد علی الخالق الذی انت هو، هرگز کسی که به تو تکیه کرده است او را شقی نکردی، پس نحس در اعراض از توست و سعد در اقبال به تو، سعد در توحید است نحس در شرک همین. ولا اشغیت من اعتمد علی الخالق الذی انت هو، لا اله الا انت وحدک لا شریک لک. خب این نشون میداد که منع از علم نجوم برای جریان سعد و نحس همان است که انسان به غیر خدا تکیه کند و غیر خدا را منشأ بداند، اما بالاستقلال او بالمشارکه او بالمظاهره، به یکی از اون سه نحوی که در آیه 22 سوره مبارکه سبب بیان شده است. یه اقولوی هم مرحوم صاحب وسائل رضوان علی دارد که شاید ناظر به همون جنبندی باشد. خب اینها اسهاره روایات طائفه ثالث است. از این طائفه ثالث برمی آید به این که اون چه ممنوع است اصل علم نجوم نیست. نجوم ریاضی که از بحث خارج است، نجوم احکامی ذاتاً ممنوع نیست، مگر اینکه کسی گرفتار این دو رذیلت بشود، یعنی خود این نجوم را مؤثر بداند و خودش را هم عالم غیب بپندارد و این چنین توهم بکند اوست که دیگران را از سعد و نحس با خبر میکند. شاهد این جمع که در طائفه ثالثه بود همون روایات نهج البلاغه است، اون قصه هایی که مرحوم شیخ رضوان الله از حضرت امیر سلام الله نقل کرده است، بخشی از اونها در نهج البلاغه آمده. در سخنان حضرت علی سلام الله علیه نجوم ریاضی از نجوم احکامی جدا شد اولا، و در نجوم احکامی علت منعش هم بازگو شد ثانیا. یعنی نجوم ریاضی که مسئله هدایت در فضا و بر و بحر باشد این یه چیز حق است، و نجوم احکامی که با سیر اونها کسی بخواهد سعد و نحس را تشخیص بدهد در صورتی که اونها را مؤثر بداند و خود منجم دایه علم غیب داشته باشد و بگوید منم که دارم سعادت به شقاوت این مردم را تعیین میکنم، این محضور دارد. خطبه 79 نهج البلاغه این است. وقتی وجود ما را که از تعمیر سلام الله عازم جنگ با خوارج ملعون بود، کسی به او گفت که انسرت یا امیر المؤمنین فی هذا الوقت خشیت الله تزفر به مراد که من طریق علم النجوم، من از راه احکام نجوم این هشدار میدهم، میترسم شما امروز که به جنگ میروید پیروز نشید. حضرت فرمود اتحزم انک تهدی الى ساعت التي من سار فیها صرف عنه سوء و تخوف من ساعت التي من سار فیها حاق به الزور. تو گمانت این است که هادی به مزل توی، هادی به سعد و نحس توی، تو گمان کردی که تعیین سعد و نحس به گزارش توست، داری معیم میکنی. بگه اگر فرون روز کسی سفر بکنه سعادتمند بشه، فرون روز سفر بکنه گرفتار شقاوت میشه. اگر چنین گمانی تو داری و کسی تو را با این گمانی که داری تصدیق بکند، فمن صدقک بها فقط کذب القرآن و استغنا عن الاستعانه بالله فی نیل المحبوبه و دفع المکروه و تبتغی فی قول کل العامل و امرکه ان یولیک الحمد دون ربه لانکه به زعمکه انت هدیته الى ساعت التي نال فیها النفع و امن از ضرر. تو در مرحله علمی چنین پندار باطلی داری که راهنمای به سعد و نحس توی. این یک. بعض این که کار انجام دادی توقع حمد و ثنا را هم از اون طرف داری، دو، برای این که تو را هدایت کردی، در حالی که هادی به خیر فقط ذات اقدس اله هست و تمام حمدها هم مال او توست. خب این معلوم می شود به این که اون چه ممنوع است اون زعم باطل و این پندار خام است. اونگاه در ذیل فرمود ایها الناس ایاکم و تعلم النجوم الا ما یهتدا بهی فی بر او بحر، که میشه نجوم ریاضی که در بحث‌ها قبل هم داشتیم، الان تمام سفرهای دریایی و فضایی به برکت همین علم نجومه، یعنی با قسم نما دارن حرکت میکنن. این طور نیست که حالا یک فرمانی دست اون خلبان باشد بپیچونه که این دکمه را میزنه، این کلید روشن میکنه، این میفهمه که به طرف جنوب داره میره یا طرف شرق داره میره، کذا و کذا. ایاکم و تعلم النجوم الا ما یهتدا به فی بر او بر، برای اینکه این نجوم تدعوی در کهانه یعنی ادعای غیب، و المنجمو کالکاهن و الکاهنو کالساهر و الساهرو کالکافر و الکافرو فی النار. اون گفت همون سیر و علی اسم الله، در تمام این امور به نام خدا حرکت کنید، بگید بسم الله الرحمن الرحیم و حرکت کنید. حالا یه روایتی هم که از وجود مبارک استهادین سلام الله علیه وقتی هم نقل شد، اون را ممکن است به مناسبتی بخوانیم که فرمود به این که نحس و سعد ایام به اعمال خود انسان وابسته است، مبادا کاری بشد که شما از کار اساسیتون باز بمونید. سیر و عال اسم الله، این اصاره خطبه 79 است. در خطبه 182 اونجا هم باز وجود مبارک است امیر سلام الله علیه از جریان نجوم و فرق بین نجوم احکامی و نجوم ریاضی سخن به میان آورد. نجوم احکامی رو اول من فرمود، نجوم ریاضی رو تصحیح فرمود دیگر. الا فی ما یهتدا فی بر بر، نجوم ریاضی رو اصلاح فرمود، نجوم احکامی رو من فرمود دیگر. در خطبه 182 اینچنین فرمود: همو جعل نجومها، نجوم سماوات را، اعلامن که یستدلو به هل حیران فی مختلف فجاج الاقطار. ذات اقدس اله ستاره های آسمان را به منزله علامتی قرار داد که انسان متحیر چه در سیر فضایی، چه در سیر دریایی، چه در بری و مانند آن، از اینها نور میگیرد و هدایت میشود و به مقصد میرسد. خب جعل نجومها اعلاما که یستدل به هل حیرانو فی مختلف فجاج الاقطار لم یمنع زو نهارها ادله ادلهام و سجف اللیل المدلم ولا استطاعت جلابیب و سواد الهنادس ان ترد ما شاعف السماوات من تلعلع نور القمر. خب اون دیگه زیرش مربوطه ما نیست. همین جمله که این ناظر به نجوم ریاضی است، این نجوم ریاضی اون چه که در این خطبه 182 بیان شده است مطابق با همان است که در ذیل خطبه 79 بیان شده است که اون تصحیح نجوم ریاضی است، و در صدر خطبه 79 نجوم احکامی را معنی کرده است، و این هم جزء طایفه ثالثه است نه جزء طایفه ثانیه. یعنی علت من را ذکر میکرد، فرمود که تو خیال میکنی که سعد و نحس به دست توست، تو خیال میکنی که اینها در افاده سعد و نحس مثلا مستقلن. این اصاره جنبندی روایات، حالا مطالب دیگه که باشه انشاءالله به نوبت بعد. الحمدلله.